بیگم اجازه غواړم په کلام مالشه.
با سلام و روز همهتون بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و تحلیل‌ها و رویدادهای مختلف را دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را فراموش نکنند. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند و ایران یک تن را به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام کرده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنیم که فوزیه احسان پیشکش میکند.
سلام، نخست سرخط چند خبر. انتظار می رود رئیس و شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر کنند. مسئولین گمرک هرات می گویند پس از توافقات تازه به خاطر عبور تانکرهای تیل، ایران تنها به 4 تانکر تیل اجازه عبور داده است و باشندگان ولسوالی شیندند هرات می گویند در یک ماه گذشته 12 تن از سران قومی در این ولسوالی کشته شدند. تفصیل اخبار. انتظار می رود رئیس و شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز با ابراز این مطلب گفت که اعضای این شورا در جریان دیدار از پاکستان با برخی از مقامات آن کشور دیدار خواهند کرد. پیش از این برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که برای تلاش‌های بیشتر جهت برقراری صلح در افغانستان و جلب همکاری‌های کشورهای همسایه مذاکراتی را با آنان انجام خواهد داد. مسئولین گمرک هرات میگویند پس از توافق برای عبور تانکرهایی که مواد نفتی را از ایران به افغانستان انتقال می‌دهند، فقط 4 تانکر دیروز وارد کشور شده است. خلیق الله خلیق رئیس گمرک ولایت هرات به رادیو آزادی گفت ایران برخلاف تعهداتش به 2000 تانکر مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را نداده است. مقامات ایرانی تردید دارند که این کاروان‌های مواد نفتی به هدف استفاده نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال داده می شود. باشندگان ولسوالی شیندند هرات می گویند در یک ماه گذشته 12 تن از سران قومی در این ولسوالی کشته شده اند. لال محمد عمرزی ولسوالی شیندند با تایید این خبر از مقامات امنیتی ولایت خواسته است تا در حفظ جان بزرگان قومی توجه جدی کند. این در حالی است که در 3 روز گذشته 2 تن از بزرگان قومی ولایت هرات کشته شده اند و قاتلین آنان تا هنوز شناسایی نشده است. با اساس یک خبر دیگر، مسئولین دایاک یا جمع آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول در هرات گفتند پلیس سرحدی مقدار اسلحه و مهمات را از نزد افراد غیر مسئول جمع آوری کرده بودند و دایاک سپردند. بخشی از این اسلحه و مهمات از نزد قاچاقبران مواد مخدر جمع آوری شده است و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 12 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 531 افغانی. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
باز هم خوش آمدید. گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیم از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این گروه که صفحات اینترنتی گروه های تندرو مسلح را نظارت می کند گفته که صفحه اینترنتی موسوم به شمس الاسلام در 24 دسامبر نوشته است جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان فعالیت دارند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که 12 تن در ازبکستان به اتهام عضویت در گروه تندرو موسوم به جهادی ها به حبس محکوم شدند. گزارش ها از ایران میگویند که یک مرد را در آن کشور به خاطر جاسوسی برای شبکه استخباراتی اسرائیل یعنی موساد اعدام کردند. خبرگزاری رسمی ارنا به نقل از سارنوال دولتی تهران گزارش داده که علی اکبر سیادات امروز در زندان ایوین تهران به دار آویخته شد. بر اساس گزارش این مرد زمان به اعدام محکوم شد که به خاطر همکاری 6 ساله با سازمان استخباراتی موساد مجرم شناخته شد. خبرگزاری ارنا همچنان گزارش داده که سیادات $60,000 را در بدل ارائه معلومات در مورد پایگاه‌های نظامی ایران و راکت‌های مربوط به سپاه پاسداران انقلاب آن کشور از اسرائیل دریافت کرده بود. در گزارش آمده که این مرد 2 سال پیش زمانی که می‌خواست با همسرش از ایران خارج شود بازداشت شد. صدر اعظم اسرائیل هر گونه معذرت‌خواهی کشورش از ترکیه را به خاطر حمله ماه می بالای کشتی امدادرسانی این کشور به نوار غزه رد کرده است. در این حمله که باعث ایجاد تنش میان ترکیه و اسرائیل شده، 9 تن از اتباع ترکی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو در صحبت با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل موسوم به چنل ده گفته است که اسرائیل آماده است تا در مورد این رخداد با ترکیه ابراز تأسف کند. اما او افزود که اسرائیل به خاطر حفاظت مناسب از سربازانش این اقدام را اتخاذ کرد و نباید با دادخواهی های بین المللی روبرو شود. بر اساس گزارشان نماینده های اردو کشور در این اواخر به احیای روابط دو جانبه تلاش دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تلاش حامیان رئیس جمهور نورسلطان نظربایف را تایید کرد تا وی به سال 2020 در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. در جریان یک جلسه دیروز پارلمان، رؤسای اردو مجلس به ایجاد یک گروه کمک کردند تا برای حمایت از اجرای همه‌پرسی در همین مورد کار کند. در آغاز ماه دسامبر یک گروه از حامیان نظربایف از کمیسیون انتخابات تقاضا کردند تا به آنها اجازه داده شود که برای اجرای همه‌پرسی در این مورد امضای مردم را جمع‌آوری کنند. اما یک عضو مخالف حکومت قزاقستان گفته است که چنین اقدام حقوق قانونی شهروندان را نقص می کند. نظربایف دوره ریاست جمهوریش را از سال 1995 به این سو توسط یک همه‌پرسی تمدید کرده و دوره فعلی ریاست جمهوری وی در سال 2012 به پایان می رسد. و خبر آخر این که قاضی یک محکمه روسیه دیروز در مسکو اعلان کرد که میخائیل خودروفسکی رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس و شریک تجارتیش پلاتون لبیدف در دومین دور محاکمه به ارتکاب اختلاس و مشروع ساختن پول غیرقانونی مجرم شناخته شدند. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جعلکاری در پرداخت مالی از زندانیان. در دور دوم محاکمه خودروفسکی و لبدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده و آلمان و آمریکا از حکم علیه این دو تن انتقاد کردند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اعلامیه هیلری کلینتون را در این مورد چنین به خوانش گرفت. این و قضایای مشابه به آن بر اعتبار روسیه در زمینه برآورده ساختن تعهدات بین المللیش در بخش حقوق بشر و بهبود فضای سرمایه گذاری در آن کشور یک تاثیر منفی به جا میگذارد. در حالی که ما از برنامه های عصری سازی رئیس جمهور مدودف استقبال میکنیم، اجراءات آنها نیازمند انکشاف فضایی است که در آنجا به حقوق مشروع و استقلال قضا احترام گذاشته میشود. قاضی در انگام آغاز کار محکمه رسانه ها را از تالار خارج ساخت. مجازات اضافی احتمالی ممکن این دو تن را تا سال 2017 در زندان نگه دارد. سارنوالان می خواهند تا این دو تاجر به 14 سال زندان محکوم شوند، اما آنها 8 سال در زندان سپری کرده و با صدور این حکم هر دو نفر برای 6 سال دیگر زندانی خواهد بود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش ها ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا سرخط مهمترین گزارش ها و مطالب این برنامه. رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. آیا این سفر با مؤثر خواهد بود؟ در این مورد صحبت با یک تحلیلگر افغان داریم. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. وزارت معارف تاجیکستان به یک مکتب ایرانی در شهر دوشنبه دستور داده تا شاگردان را که از تاجیکستان و افغانستان هستند اخراج کند. افغانستان و جهان در سال 2010 میلادی شاهد تحولات گوناگون بوده است. در مورد سه کشور افغانستان، پاکستان و عراق مطلب را خواهید شنید. ولایت تخار در این اواخر شاهد خشونت‌های زیاد علیه زنان بوده است. تعداد از باشنده‌های ولسوالی ورسج این ولایت،
یه ولسوالی خانم به نام زرنگار بدون گناه آورده در ولسوالی لطش کرد.
اکرزاش میخوایم که ولسوالی آوردگیش پس بگیره. داد از برای خدا، بازخواست نیست، عدالت نیست.
در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر گزارش ها برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شما را خوش آمدید میگیم و حالا هم گزارش ها در این برنامه. رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در هر دو کشور همسایه همکاری کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در همین مورد به خبرنگاران در کابل معلومات داد که جزئیات آن را ستار فروخ پیشکش میکند.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که بعد از چاشت روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که هفته آینده رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتند به جمهوری اسلامی پاکستان تا در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنند و ما امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین تر هر دو مملکت با هم ببینند تا برنامه های را تطبیق بکنند و اقدامات عملی را تطبیق بکنند که واقعا نماینگر همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشد.
شورای عالی صلح افغانستان که نزدیک به 70 عضو دارد اخیراً به هدف پیشبرد تلاش های صلح حکومت افغانستان ایجاد گردید. رئیس و برخی اعضای این شورا تاکنون به هدف دیدار با بزرگان و متنفذین قومی و جلب همکاری های آنان به شمار از ولایات سفرهای داشته و این اولین بار است که اعضای شورای عالی صلح میخواهند به بیرون از این کشور به پاکستان سفر کنند. آگاهان به این باورند که پاکستان نقش اساسی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته و این نقش نباید نادیده گرفته شود. اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدات خود صادقانه عمل کند تا دامنه ناامنی ها در این دو کشور که به نفع هر دو طرف نیست برچیده شود.
از سفر مقامات شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. قرار است این سفر هفته آینده صورت گیرد. اما آیا این اقدام برای همکاری پاکستان در تامین صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ همین موضوع را ساعت پیش با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان در میان گذاشتم. آقای سعیدی نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
سفری را که آقای کرزی به ترکیه داشتن، ملاقات با آصف علی زرداری، از طرف مقامات پاکستان از آقای کرزی تقاضا شده بود که شما هیئت صلح به پاکستان بفرستید. آقای کرزی هم توافق کردند. البته این علت خیلی در سطح بالا نیست ولی تأثیر گذاری خود دارد روی دو علت. یک علت اشخاص و افرادی فرستاده میشه به هیئت که به نحوی به پاکستان روابط حسنه و نزدیکی دارند و اونا را پاکستان در سیاست ها بهتر میشناسه و اونا پاکستانه. و از سوی دیگر پاکستان میخواه با این هیئت معلوماتی را از کمیسیون از شورای عالی صلح به دست آوره که این شورا کیها هستند، چی میخواهند و چی میکنند، اهداف کوتاه و دراز مدتشان چی است. بدون شک مقامات پاکستانی طوری که همیشه رحمان ملک در بعض صحبت ها در ترکیه و در جاهای دیگه همونطور تهمتوارانه صحبت میکنه، به هیئت افغانی به شورای عالی شورای صلح عالی افغانی دساتیر و هدایت هم خواهد داد که به این شیوه و این کار و این طریق شما عمل کنید، نتایجش مثبت است. حداقل اگر بتانه در سرنوشت صلح تاثیر 100% داشته باشه، بی تاثیر نیست. حداقل دید بازدیدی میشه و مقامات پاکستانی هدف اوندهشان نیست که از این پروسه و از این حرکت که کمیسیون چی میخواهه و بالاخره چی صلاحیت ها و چی امکاناتی را داره میخواهن خود آگاه بشوند.
آقای سعیدی، اعضای شورای عالی صلح باید با کدام استراتژی و برنامه وارد پاکستان شوند تا مقامات و کشور دلچسپی بیشتر برای همکاری با این شورا به خاطر تامین صلح در افغانستان داشته باشند؟
اونجا که من میبینم کمیسیون شورای عالی صلح استراتژی و برنامه تدوین شده که فیصله شده باشه ندارد، چرا مثلا صلح مطابق قانون سیاسی پاکستان گاه و بیگاهی و همچنین در مسابقه قانون باید شورای ملی کشور در جریان باشه. به هر صورت مقامات پاکستانی ملاقات که با اینا میکنن از اینا یک نوع گزارش طلب میکنن که چی میخواین، چی امکانات دارین، با چی صلاحیت هستین. اینا به اونا گزارش میکنن، اونا هم میگن که ما در این پروسه چی میکنیم و شما چی کارهایی را انجام میدین. این دید و بازدید در سطح خیلی عالی هم نخواهد بود. حتی من فکر نمیکنم که شخصا جناب استاد ربانی هم به این سفر باشه، البته این نظر شخصی من است. شاید اشخاص و افراد باشن، مثلا ممکن، یعنی ممکن منم عبدالحکیم مجاهد یا ارسلان رحمانی یا یک تعداد کسای دیگه که به پاکستان روابط یعنی به دوستانه بیشتری دارم.
احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خوشبینی دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروان‌های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیراً یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. گفته می شود که هزاران تانکر نفت افغانستان از مدت به این سو در ایران متوقف شده و مقامات آن کشور تردیدهایی داشتند که این کاروانها مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال می دهند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
خلیق الله خلیق رئیس گمرک هرات به رادیو آزادی گفت ایران خلاف تعهدش 2000 تانکر افغانستان را اجازه عبور از سرحد نداده است. ایران 3 هفته قبل در بندر اسلام قلعه هرات و پل ابریشم نیمروز ورود تانکرهای نفت را به افغانستان متوقف ساخت. مقامات افغان گفتند ایران گمان می‌برد که گویا این تانکرهای نفت در اختیار قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار می‌گیرد. اما رئیس گمرک هرات می‌گوید این تانکرها مربوط به تجار می‌شوند و ایران بر اساس توافق ترانزیت حق توقف آن را ندارد. انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان که در ترکیب هیئت افغانستان به تهران رفته بود روز شنبه از آنجا به رادیو آزادی گفت موضوع تانکرهای نفت حل شده است.
مجلسی که از طرف صدبانهای معاونی رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم گیره تایید کردن.
توقف دادن این تانکرها موجب آن شده تا قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل بلند برود. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پانتون کابل است.
تقاضا به این مواد زیاد است و قیمت نفت فیل تر 50 افغانی و گاز 3 کیلو 80 افغانی در بازار کابل خرید و فروش میشه که متاسفانه با درآمد ناچیز مردم ما و با به اصطلاح عاید کمی که مردم های افغانستان دارن قطعاً همخوانی نداره.
آقای سیحون میگوید این امر بر بلند رفتن قیمت سایر خدمات و کالاها در بازارها نقش داشته است. مقامات ایرانی 3 روز پیش این تعهد را به مقامات افغان داده بودند که سرحد را برای تانکرهای نفت باز میکنند، اما به گفته رئیس گمرک هرات دیروز تنها 4 تانکر نفت وارد افغانستان شده است.
رادیو آزادی 11:19 دقیقه به وقت کابل و 7:49 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. پس از سال 2008 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان سپرده شد، هرگونه عملیات نیروهای بین المللی در پایتخت باید به اجازه مقامات دولت افغانستان صورت گیرد. در عملیات شب جمعه نیروهای بین المللی بالای یک شرکت امنیتی خصوصی در کابل حمله کردند که در نتیجه دو محافظ این شرکت کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان اکنون میگوید که نیروهای خارجی در این عملیات توافقنامه قبلی را زیر پا کرده و عملیاتشان را بدون اطلاع قبلی به نیروهای افغان انجام دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در کابل گفت رئیس جمهور کرزی و مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه در این مورد با جنرال دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت کردند، اما وی در مورد این دیدار جزئیات بیشتر نداد. آقای عمر دیروز به خبرنگاران گفت اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به طور آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی شهر کابل است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی این عملیات غیر ضروری بود. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف در کابل میگوید که عملیات آنها در افغانستان در هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است.
ISAF coordinated with Afghan security forces.
آیسف با نیروهای امنیتی افغان این موضوع را هماهنگ ساخته بود تا در مناطقی که به آن نیاز است مستقر شویم. بنابراین ما روش‌های معمول را دنبال کرده و عملیات‌ها در هماهنگی کامل صورت گرفته است. پیش از این نیروهای آیسف به روز جمعه گفته بودند عملیات شب جمعه پس از تهدیدهای موثق به سفارت آمریکا در کابل صورت گرفت، اما اکنون حکومت و وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد از خود عکس‌العمل جدی نشان دادند. عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان که در نتیجه آن بعضاً به غیر نظامیان تلفات وارد شده همواره مورد انتقاد حکومت افغانستان قرار داشته و به نحوی فاصله ای را میان کابل و متحدین غربی افغانستان ایجاد کرده است. این گزارش ها در حال پخش می شوند که نقشه های محرمانه سازمان ملل متحد نشان می داد که وضعیت امنیتی در شمار از مناطق افغانستان امسال ناگوارتر شده است، اما برخی گزارش ها از بهبودی وضعیت امنیتی در مناطق دیگر خبر می دهند. روزنامه وال استریت جورنال در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
یک کارمند دفتر سازمان ملل متحد در کابل تایید کرد که وضعیت امنیتی شماره از مناطق افغانستان ناگوارتر شده، اما درباره نقشه‌های معلوماتی از خود بی‌خبری نشان داد. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد که درباره وضعیت امنیتی افغانستان دو نقشه معلوماتی تهیه شده است. یکی از این نقشه‌ها وضعیت اوایل ماه حمل و تشدید جنگ‌ها را نشان می‌دهد. نقشه دومی وضعیت بعد از ماه حمل تا تابستان گذشته را نشان می‌دهد که جنگ و برخوردها به اوج خود می‌رسند. این نقشه‌های محرمانه بالخصوص ناگواری وضعیت امنیتی در شمال و شرق افغانستان را نشان می‌دهند. اما کریان دوویر رئیس بخش ارتباطات دفتر سازمان ملل متحد در کابل در مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانسه با اینکه ناگواری وضعیت امنیتی در برخی مناطق را تایید می‌کند، می‌گوید که از کدام نقشه محرمانه آگاهی ندارد. او می‌گوید که ناگواری وضعیت امنیتی در برخی مناطق تلاش‌های سازمان ملل متحد را مشکل ساخته است. او می‌افزاید که وضعیت امنیتی برخی مناطق رو به وخامت نهاده و رسانیدن کمک‌های بشری و خدمات دولتی در این مناطق به مشکلات مواجه می‌باشند. کریان دوبیر می‌افزاید که به علت ناگواری وضعیت امنیتی، مخالفان مسلح فعالیت‌های خود را به برخی مناطقی که قبلاً در آن حضور نداشتند گسترش دادند. روزنامه وال استریت جورنال با استناد نقشه های سازمان ملل متحد می نویسد که وضعیت امنیتی 16 ولسوالی در شمال و شرق افغانستان ناگوار می باشد. این ولسوالی ها مربوط ولایت های بلخ، سرپل، بادغیز، پروان، بغلان، سمنگان، فاریاب و تخار می باشند. اما روزنامه وال استریت جورنال همچنین می نویسد که گزارش های ماه اکتبر نشان می دهند که وضعیت امنیتی دو ولسوالی در ولایت های قندوز در شمال و هرات در غرب نسبت به گذشته بهتر شده است. ارزیابی ماه جاری امریکا از خط مشی جنگ افغانستان نتیجه گیری کرد که وضعیت امنیتی برخی مناطق نسبت به گذشته بهتر شده، اما اگر این مناطق حفاظت نشوند امکان دارد وضعیت دوباره ناگوار شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
ساعت 11:24 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مرور به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های امروز کابل داریم و همچنان از درخواست وزارت معارف تاجیکستان خواهید شنید که به یک مکتب ایرانی در شهر دوشنبه گفته تا شاگردان را که از تاجیکستان و افغانستان هستند اخراج کند. برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم نشر خواهد شد، با ما باشید. باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار شکایت دارند که از سوی مقامات محلی لتوکوب شده و مورد شکنجه و اذیت قرار می گیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم در این مورد ابراز نگرانی کرده است. در یکی از تازه ترین موارد یک زن حامله با ضرب شلاق سقط کرده و طفل 3 ماهه‌اش را از دست داده است. از آنچه در ولایت تخار میگذرد، دیان احمدی گزارش مفصل را فرستاده.
زرنگار خانم بارداری است که در دیکده موچکان ولسوالی ورسج ولایت تخار زندگی دارد. به این خانم عامله بر چسبه‌های تایید نشده و بدون شواهد زنا وارد آمده است. شاهدان عینی میگویند که ولسوالی ورسج دستور ضرب و شتم و اجرای شکنجه برای این خانم را هدایت کرده و حتی اولین فردی که بالای وی عمل نموده است ولسوالی ورسج می باشد. یک تن در این باره چنین گفت:
ای ولسوالی خانم به نام زرنگار بدون گناه آورده در ولسوالی لطش کرد، به حد زدش که اولاد سیماش انداخته و فعلا در شفاخانه با حالت کماست.
اگر زرسه می خواهیم که ولسوالی آوردگیش پس بگیره.
غلام سخی شخص دیگری از قریه کمیان این ولسوالی است. وی به دلایل اینکه خواستگاری ولسوالی محل را از یگانه دخترش رد نموده است متواری می باشد. به گفته غلام سخی، وی و خانوادهش سومین مراتب است که توسط سه تن از بستگان نزدیک به ولسوالی ورسج مورد لط و کوب قرار می گیرد. وی اضافه کرد:
داد از برای خدا، بازخواست نیست، عدالت نیست، حکومت نیست. ما 70 ساله آدم هستم، یک دختر دارم. یک دختری مرا بجبر بستم. میگن با دیگه کس بوده دختر قبول نمیکنه. از برای قرآن ما اورستم، ما بیچاره هستم، ما دربدر هستم. ما را از خانم کوش دادن، ملک ما گرفتن، مال ما گرفتن، دارایی و زندگی ما گرفتن، لطم کردن، کوبم کردن، زن ما دوبار لط کردن. یک بار 7 نفر لطش کرد، یک بار دیگه 2 نفر لطش کرد. دختر ما سرور گفتنی برادر یوگای ماست که اون علم کرد. ولسوال ما یاد میکنه، ولسوال ما یاد که برای ولی را شناخته، ولی عرضتا بپرسه، ولی عدالت تا بکنه، میکشتند. من یک عرضتا بازخواست نمیکنم.
سید کریم تلاش، مسئولی تخطیه ها در کمیسیون حقوق بشر در شمال شرق افغانستان، تأیید نمود که مقامات در ولسوالی ورسج اعتناع به قانون نافذی کشور و حقوق بشری ندارد. آقای تلاش میگوید ولسوالی ورسج به جرم سلام ندادن شخصی را بیش از 400 شلاق چوبی میزند. مسئولیت خطی های حقوق بشری از وضعیت حقوق بشر در ولایت تخار به ویژه در ولسوالی ورسج ابراز نگرانی نموده اضافه کرد:
این موضوع ما تایید میکنیم که قضیه به حقوق پیوسته از طرف ولسوال امان الله غفوری. ما احساس قضیه مستندسازی کردیم و این عمل ولسوال خلاف ماده 29 قانون اساسی افغانستان، خلاف موادات اتفاق بین المللی حقوق بشر، خلاف قوانین نافذه کشور و خلاف شریعت گرامی اسلام هست و این خلاف قانون عمل کرده.
امان الله غفوری ولسوالی ورسج هر گونه ادعای مردم ورسج را به شدت رد کرد. آقای غفوری از کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک کمیسیون کاذب و دروغین یاد نموده اضافه کرد:
این کمیسیون دروغین است. باید در منطقه تحقیق میکنه. ما کمیسیون دروغین است، دروغ میگه، اتهام است. ما تایید میکنیم که اگر مشکلات جزئی که البته از نظر ما به دور شاید بوده باشه، پرسون بگه که کسی که دستش به فساد آلوده نباشه، من هستم. یک حلقه فاسد در منطقه که اونها دستکی حکومت های گذشته بودن اختلاس میکردن، منافعشون با آمدن ما در خطر است. یکان مواردی جدی را اونا بهانه قرار میتن و در دفاتر ولایت حقوق بشر دیگه ارگان های امنیتی ارگان های چیهی دار میزنن، گویا که یکان کیس برای ما جور بکنن جناب احمدی شد.
هرچند ساکنان ولسوالی ورسج خواستار برکناری ولسوالی ورسج و مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی در این ولسوالی هستند، اما مقامات در طالقان میگویند که ایتی را توظیف نمودند تا قضایای شکنجه، ظلم و استبداد مقامات محلی در ولسوالی ورسج را مورد بررسی قرار دهند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
تا دقایق بعد برخی از پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر ما فرستادین حتما براتان خواد خواندم. و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده است. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. پس از سال 2008 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان سپرده شد، هر گونه عملیات نیروهای بین المللی در پایتخت باید به اجازه مقامات دولت افغانستان صورت گیرد. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارش‌ها در مورد اجازه عبور کاروان‌های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات میگویند در یک ماه گذشته 12 تن از سران قومی در امین ولسوالی کشته شدند. ایران امروز یک تن را به اتهام جاسوسی و شبکه استخبارات اسرائیل به اعدام محکوم کرد و امروز در زندان اوین تهران القویز نمود. و صدر اعظم اسرائیل ارگونه معذرت خواهی از ترکیه را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو در صحبت با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفته که کشورش آماده است تا در مورد این رخداد با ترکیه ابراز تأسف کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. و حالا گزارش ها را از افغانستان، منطقه و جهان ادامه می دهیم. سال 2010 میلادی با تمامی تحولاتش برای افغانستان و جهان رو به اختتام است. افغانستان در این سال شاهد تحولات گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. شاید ساده باشد تا خلاصه از رویدادهای سال 2010 را در عراق و پاکستان داشته باشیم، اما در ارتباط با افغانستان دشوار به نظر می رسد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با همین مقدمه گزارش را نشر کرده که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می کند.
امسال که به پایان آن رسیده ایم، دو انکشاف بزرگ در عراق رخ داده است: کاهش عمده قوای حربی ایالات متحده آمریکا و انتخابات ماه مارچ که تأخیر 9 ماه را در تشکیل حکومت جدید این کشور به همراه داشت. با وجود سراسیمگی سیاسی، خشونت ها در این کشور گسترش نیافت و اقتصاد آن همچنان به کندی به رشدش ادامه داد. نیویورک تایمز می نویسد پاکستان یک سال دشوارتر داشت. سیل تابستان احتمالاً تعدادی از مردم این کشور را به جا ساخت که در هیچ فاجعه طبیعی گذشته سابقه نداشت. خبر خوب این است که جنگ حکومت علیه طالبان پاکستانی تا حد پیشرفت داشت. حتی اگر در سطح خشونت‌ها کاهش به عمل نیامد، حداقل بر مناطقی که مواضع مستحکم شورشیان دانسته می‌شد کنترل حکومت گسترش یافت. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که حملات طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی افزایش یافته است، متأسفانه در سال 2010 در سطح همکاری‌های پاکستان با ایالات متحده علیه گروه‌های تندرو در افغانستان پیشرفت ملموس به میان نیامد و حتی این همکاری ها تا اندازه کاهش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد افغانستان شاهد تکمیل شدن افزایش قوای آمریکایی و ناتو بود که عمدترین نقطه استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر 2009 را تشکیل می داد. رقم قوای امنیتی افغان و کیفیت این قوا رو به رشد است و ناتو نیز برنامه اش را روشن ساخته که تا سال 2014 با آنها به شراکت ادامه می دهد. به نوشته روزنامه، زمانی که ادعاهای بی‌شمار تقلب در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، این افغان‌ها بودند که افغان‌های خود را حساب‌ده قرار دادند. این روند نشان دهنده برخی از جنبه‌های شکننده سیستم دموکراسی فعال در این کشور است. روزنامه می‌نویسد کابل و همایان که تحت کنترل قوای اردو و پلیس افغانستان قرار دارد، از امنیت نسبی برخوردار است، اما گرایش خشونت‌ها این را نشان داده که شورشیان می‌توانند به حملاتشان ادامه دهند. با وجود افزایش کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای پاکستان، مخفیگاه‌های تندروان در آن کشور به حیث عمده‌ترین مشکل باقی مانده است. نیویورک تایمز می نویسد فساد به حیث بیماری همگیر در حکومت کابل پا برجاست و در مجموع مسیر اصلی جنگ در افغانستان روشن نیست.
11:35 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. بریم با کابل و بشنویم از احمد جعفر احمدی که در روزنامه ها و نشریه های امروز چاپ کابل کدام مطالب مقاله ها در سرخط بودند.
سفر پلان شده ی هیئت متشکل از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان و جنجال های موجود بر سر انتخابات سال جاری در افغانستان از مسائل مهم اند که به تعداد زیاد از روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافتند. روزنامه خدمتگار در مطلب بکس العمل کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در رابطه به ایجاد محکمه اختصاصی توجه کرده است. روزنامه این کمیسیون ها را متهم کرده که با لوی سرنوالی و کاندیدان معترض در چوکات قانون رفتار نمی کنند. سپس روزنامه به استناد از قانون اساسی افغانستان تأکید کرده است که بررسی دعاوی حقوقی و جرمی از صلاحیت های قانونی ارگان های قضایی این کشور است. خدمتگار نوشته است با این که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به این مسئله رنگ سیاسی و یا هم کدام رنگ دیگری بدهند نیاز است در مطابقت با قانون عمل کنند و به اثبات برسانند که در جهت تأمین عدالت کار می کنند. روزنامه ارادت در حالی که بررسی موارد تقلب و تخطی در انتخابات امسال را ضروری دانسته، اما پرسیده که این را کی تضمین می کند که محکمه اختصاصی تازه ایجاد شده دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض این انتخابات را به طور عادلانه بررسی می کند. روزنامه به این گفته های مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم توجه کرده که میگویند آنان در کارهایشان مستقلند و هیچ کسی حق دخالت در فعالیت هایشان را ندارد. روزنامه با در نظر داشت این مسئله نوشته است که محکمه اختصاصی کار خاصی را از پیش نخواهد برد. روزنامه سرنوشت در خصوص این محکمه اختصاصی که قرار است امروز کارش را آغاز کند، نظریات شماری از کاندیدان معترض را به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد در حالی که مشران جرگه افغانستان از این محکمه می خواهد تا فیصله هایش را به طور علنی اعلام کند، اما به نوشته روزنامه برخی از کاندیدان معترض به این باورند که محکمه اختصاصی هم مثل کمیسیون مستقل انتخابات زیر تأثیر فشارهای داخلی و خارجی خواهد بود. سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان موضوع دیگری است که شماری از روزنامه ها به بحث در مورد آن پرداختند. هرچند روزنامه خدمتگار حمایت پاکستان را از تلاش های تامین صلح در افغانستان ضروری دانسته، اما سوال کرده که آیا هیئت شورای عالی صلح با دست پر از پاکستان برخواهد گشت؟ روزنامه نوشته است در پنجمین نشست استانبول زمینه برای سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان مساعد شد و روزنامه این اقدام را تأکید روی حل مشکل افغانستان از راه سیاسی خوانده است. روزنامه می نویسد جلب حمایت پاکستان از شورای عالی صلح نهایت مهم است، زیرا به نوشته نویسنده مطلب رهبران طالبان بدون اجازه حکومت پاکستان و استخبارات این کشور صلاحیت گفتگو را ندارند. به نوشته روزنامه اگر رهبران طالب خودسرانه به خاطر اجرای گفتگوهای صلح تلاش کنند، با سرنوشت ملا عبدالغنی برادر مواجه خواهند شد.
بله، این بود برخی از سرخط مقاله هایی که در روزنامه امروز چاپ کابل نشر شده بودند و در مطبوعات غربی هم تحت عنوان افغانستان مقاله های به چشم می خوانند. از سلطان محمد سرور بشنیم که روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست را مرور کردند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیری خود مقاله‌ای را درباره کاهش عملیات و حملات انتحاری مخالفین مسلح در این اواخر در کابل نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد طالبان مسلح از چندین ماه به این سو کدام نوع عملیات عمده‌ای را در کابل انجام ندادند. نیویورک تایمز می‌نویسد که یکی از علت‌های کاهش چنین حملات این است که نیروهای خاص آمریکایی در این اواخر عملیات و یورش‌های ناگهانی خود علیه عناصر مسئول ساختن و تدارک بمب‌ها در شبکه حقانی را افزایش دادند. اما قماندان نیروهای آمریکایی بر روزنامه گفته است که علی‌رغم این عملیات، شبکه حقانی باز هم یک تهدید جدی به نیروهای خارجی در افغانستان تلقی می شود و علائم به نظر می رسد که این شبکه تاکتیک های خود علیه ختمش جنگی نیروهای ائتلافی در افغانستان را تغییر داده است. تورن جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان، به روزنامه گفته است که افراد شبکه حقانی نسبت به گروه‌های دیگر مخالفین جنگجویان ورزیده‌تری هستند و از منابع مالی بیشتر برخوردار هستند. نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد جنگ در شرق افغانستان تا حد زیاد علیه خانواده حقانی جریان دارد. سراج الدین حقانی، پسر مولوی جلال الدین حقانی، با استفاده از پناهگاه‌های خود در مناطق قبایل عملیات روزانه مخالفین را رهبری می‌کند و افراد زیادی از کشورهای خلیج را به صفوف خود جلب کرده است. مسئولان استخباراتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی به این باورند که استخبارات آیسای پاکستان از شبکه حقانی حمایت می‌کند، چون این شبکه علیه هند که دشمن دیرینه پاکستان تلقی می‌شود نیز فعالیت می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که علت کاهش اخیر عملیات مخالفین در کابل این نیز شده می‌تواند که نیروهای خاص آمریکایی علیه شبکه حقانی و گروه‌های مسلح دیگر تقریبا 1800 عملیه رزمی موفق را انجام داده‌اند که در نتیجه بیش از 900 تن از مخالفین مسلح یا کشته و یا دستگیر شده‌اند. مقامات آمریکایی میگویند بیش از 30% این عملیات علیه شبکه حقانی انجام شده است. اما روزنامه واشنگتن پست درباره موجودیت و عملیات نیروهای آمریکایی در دره پیچ کنر اظهارات قماندان عساکر آمریکایی در این دره را نشر کرده است. دگرمن جوزف راین به روزنامه گفته است که دره پیچ کدام نوع اهمیت سوق الجیشی ندارد و عساکر آمریکا درگیر یک جنگ دوامدار و پایان ناپذیر در این منطقه هستند. دگرمن راین در اظهارات خود به روزنامه واشنگتن پست می افزاید: ما به خاطر در دره پیچ هستیم که مخالفین مسلح در این منطقه فعالیت دارند و مخالفین به خاطر می جنگند که عساکر ما در این منطقه عملیات می کنند. او می گوید بهتر این است که عساکر آمریکایی دره پیچ را ترک کرده به عساکر افغان بسپارند. عساکر آمریکایی 4 سال قبل برای نخستین بار عملیات خود را در دره پیچ آغاز کردند تا مخالفین را از منطقه خارج ساخته زمینه را برای بازسازی مکاتب و سرک ها مهیا سازند. واشنگتن پست می نویسد که بازسازی سرک عمده دره پیچ ده ها میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته است و 100 سرباز آمریکایی تاکنون در این دره کشته شدند.
وزارت معارف تاجیکستان به یک مکتب ایرانی در شهر دوشنبه دستور داد تا شاگردان را که از تاجیکستان افغانستان هستند اخراج کند. این مکتب تحت نظارت سفارت ایران در دوشنبه فعالیت می کند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نایلشاه نورعلیوف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان دیروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه‌ای که میان تاجیکستان و سفارت ایران در دوشنبه به امضا رسیده است، تنها کودکان ایرانی می توانند در این مکتب درس بخوانند.
طبقی آن میارایی که معاین شده است، در اونجا تنها مکتب برای خوانندگانی ایرانی تبار یا که شهروندان ایرانی که در جمهوری ما زندگانی میکنند یا که در سفارتخانه کار میکنند برای فرزندان آنها معاین گرده است.
نورعلیوف همچنین گفت رقم شاگردان در این مکتب نسبت به ظرفیت آن بیشتر است. اما اصغر علی شیردوست سفیر ایران در دوشنبه میگوید آنها از این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان متاسفند و با آن موافق نیستند.
ما موافق نیستیم. وسط سال این بچه ها الان سرگردان میشن. بعد اینا بچه هایی هستند که چند سال در اینجا درس آموختن. مکتب های تاجیکی نمیتوانند بروند. و توافق کرده بودیم تا پایان سال باشند. بعد از آخر سال این مکتب بین المللی که می شود یک جای ایران تاجیکی در اونجا درس بخوانند.
مقامات ایرانی می گویند این کشور در بیش از 50 کشور مکاتب مشابه دارد و این تنها حکومت تاجیکستان است که جلوی رفتن اتباع کشور خودش و دیگر کشورها را به این مکتب می گیرد. حدود 90 شاگرد تاجیک و 150 افغان در این مکتب ایرانی در دوشنبه مصروف فراگیری تعلیمند. برخی از کارشناسان این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان را با آن تصمیم این کشور وابسته می‌دانند که بر اساس آن جلوی رفتن دانش آموزان این کشور به مدارس دینی کشورهای اسلامی گرفته شده است. دانش آموزان تاجیکستان بین ماه‌های آگوست و سپتامبر گذشته زمان ترک گفتن مدارس دینی در کشورهای اسلامی را آغاز کردند که رئیس جمهور امام علی رحمان گفت شاگردانی که به طور غیرقانونی به مدارس می‌روند تحت تأثیر تندروان قرار می‌گیرند. امام علی رحمان بر والدین دانش آموزان تاکید داشت تا فرزندان خود را دوباره به تاجیکستان برگردانند. بدنبال آن بیش از 1000 متعلم تاجیکستان از مصر، پاکستان، ایران و سایر کشورهای اسلامی دوباره به کشورشان برگشتند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، سید ماهر از ولسوالی شکردره ولایت کابل پیام دادند که با وجود این که جکشن برق در شکردره است، با این هم ولسوالیشان برق ندارد. عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی ده سبز ولایت کابل با فرستادن پیام از مقام های امریکایی و ناتو خواهش کردند تا به مناسبت عید کریسمس به عساکر خود توصیه کنند که در عملیات هایشان به اطفال افغان خیلی ها توجه کنند. و حمیدالله فقیر پیام دادند که پروژه سرکسازی که در شمال شرق به ولسوالی های ماورای کوکچه وصل است از 3 سال به ایسو آغاز شده، اما کار او خیلی بطی است و خواستند تا به مشکلشان توجه جدی صورت بگیره. شما هم میتونین پیام هایتان را به رادیو آزادی بفرستین و ما برتان نشر میکنیم. حالا از همراهیتان تشکر میکنم و برنامه زن و زندگی را در این ساعت آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، من شمیلا جاوید هستم، با یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم. در آغاز برنامه با فیروزه درویش، یک تن از مهمانداران شرکت هوایی کامیر در کابل، همدم و هم صحبت می شویم تا از کار و زندگی استیواردست ها یا مهمانداران تیارات مسافربری در افغانستان با خبر شویم.
اولین پرواز ما هرات می رفتم، راستی می ترسیدم کس مرا چیز نگوه، کار زیاد می کردم، توجه مسافرها زیاد می بودم.
از حال و احوال تیم کرکت دختران افغانستان هم بی خبر نمی مانیم و در گزارش به این موضوع می پردازیم.
می خواهیم مثل پلیر افغانستان حمید حسن و شاپ زدران باشم که یک بولر خوشم.
اخبار و واقعاتی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. اولین بار بعضی از افغانها تیاره را در وقت جنگ استقلال در آسمان شهر کابل دیدند. اما این یک تیاره مسافربری امروزی نبود، بلکه تیاره جنگی انگلیس ها بود که چند بم روی شهر کابل ریخت. بعد از کسب استقلال، افغانستان چند فروند تیاره خریداری و بعد از مدت اولین میدان هوایی مدرن افغانستان به نام خواجه رواج در کابل ساخته شد. آریانا افغان اولین شرکت هوایی افغانستان بود که در سال 1332 هجری شمسی به کار آغاز کرد، که بعد از آن شرکت هوایی باختر افغان در سال 1345 هجری شمسی تأسیس شد. بعد از مدت وقفه در کار ترانسپورتی افغانستان، اکنون حدود 25 شرکت هوایی داخلی و خارجی در افغانستان جواز فعالیت اخذ نمودند. در شرکت‌های هوایی افغانستان علاوه بر مردان، شمار از زنان به حیث مهماندار کار می‌کنند. فیروز از مدت 3 سال به این سو مهماندار تیاره‌های شرکت کامیر می‌باشد. درباره این که چی انگیزه باعث شد که وی این مسلک را انتخاب نماید، مصاحبه با وی انجام دادیم که از این طریق با زندگی و کار او آشنا می شوید.
راستی علاقه زیاد داشتم، بخاطر همیشه گلانم اونام سیوردیس بودن. ما از اون وقت بسیار یعنی خوش داشتم، قسمی که می رفت یعنی دریشی می کرد و می رفت فرواز خود پس می آمد. راستی من زیاد خوشم می آمد که من دریشی کردم موترفش رو بیایی از من برام پرواز پس بیم. من اونمو احساسات رو می خواستم داشته باشم. مکتب که خلاص کردم آمدم اینجا، همشونیم کلگی رو می شناختن، باز باستیم شدن دیگه، ما آمدم در این وظیفه. من که اینجا آمدم باز همشونیم ملا کردن وظیفه رم، اولین وظیفه ما از البته که من اینجا اجرا کردیم.
خب فیروزه جان، وقتی که شما به این مسلک آمدین، آیا در این بخش آموزش هم دیدین یا چطور؟
ما که اول در این وظیفه میاییم، 3 ماه اول درس میخوانیم در باره حالات اضطراری است، تیاره چه قسم است، در باره هواشناسی هم میریم، فیزیکی میبینیم. باز بعد از اون امتحان میگیره از ما، امتحان که دادیم کامیاب شدیم، نوع تیاره را مثال میخوانیم که باز سال یک بار باز همین درس های ما را تکرار میکنیم.
خب کارهایتان چطور است؟ مثلا پروازهایتان چطور تنظیم میشه؟ روزانه چند پرواز دارین؟ قسمت بر ما بگوین.
پروازه ما خصمی است که مثال بر ما یک روز پیش خبر میتن، سال اسمیس میکنن یا زنگ میزنن منیجر ما که مثال اینی پرواز سبا داری. باز درایور ما بر ما زنگ میزنه میگه که مثال 4 بجه صبح آماده باشین. ما یک ساعت پیش باز آماده میشیم. پروازایی که مثال هرات ایجا میریم یک ساعت دو ساعت در بر میگیره و زود خانه میایم. پروازایی هست که مثال دبی هست شام میمونیم با صبح پس میایم، اون پروازا رسی مشکل میباشه بر ما که سرویسش به حد مشکل می باشه. ما هم بازم وظیفه خیلی زیاد دوست داریم و می خواهیم که این ماشین که می گیریم حلال شود، کار زیاد می کنیم. دیگه پروازه حج ما که امسال یک چند روز پیش هم بسیار به خوبی دیگه سفری شد. یوم زیاد کمک موندیم و می کرد وقت از طرف کاجیار می آوردیم یک کمک هزار می دادیم.
فیروزه جان، از اولین پروازتان بر ما قصه کنین، خاطری خوبتان از این پرواز بر ما بگوین که چطور بود، آیا براتان مشکل نبود یا ای که عادی بودین؟
اولین پرواز مربوط امره همشیرین بود. گرچه اجازه هم نیست اگر هم امره همشیره پرواز کنه، با قصبه بود که بسیار نابلد بودم و اولین پرواز من بود. هرات می رفتم، یک همکار دیگیم که امره درس خوانده بود، اونا هم امره هم بودن دیگه، خانکم بود، زیاد کار می کردم. راستی می ترسیدم کس مره چیز نگوه یا چیز، کار زیاد می کردم، زیاد متوجه مسافرها زیاد می بودم. بسیار به خوبی سپری شد راستی، من اون پرواز بسیار خوش بودم.
چقدر ضرورت میدونین ای که یک دختر منیسی یک استیواردس یا مهماندار طیاره کار کنه در افغانستان؟
در استیواردی دختر بسیار رول مهمه داره، که گرچه مثلا در خانه که یک مهمان میایه دختر خوبتر میتونه مهمان نوازی کنه. از خاطر این طیاران برای ما مثل خانه ما هست که مهمان که میایه یا مسافر ما که میایه ما صحیح برش سرویس کنیم. و یک اپ دیگه هم هست که دخترها میتونن وظیفه خود بسیار صحیح اجرا کنن، زیاد کوشش میکنن وظیفه خود. بسیاری از همکارای ما هستن دخترها، البته چون از نگاه ازی که بسیار ضرورت دارن با پول البته که دی وظیفه بیان، فامیل بهتر میدونه، دختر خودم میشناسه، بچه خودم خودشان بهتر میشناسن. سر از او باید اعتبار کنه و بخواین که می دخترم یعنی میتونه داینده یک چیز شوه. اینو نگوین که ماحول اون وظیفه خوب نیست، ماحول هر وظیفه خوب نیستم، مردم میسازن. مثلا که ما ساختیم.
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت
شما
هم اختیار ما گذاشتین.
شما هم شما تشکر بود.
گفتگوی ما را با فیروزه، یکی از مهمانداران شرکت هوایی کامیر شنیدید که درباره کار و فعالیت وی انجام داده بودیم. با آنکه زنان و دختران افغان نسبت به مردان کمتر ورزش می کنند و از امکانات ورزشی کمتری برخوردارند، اما بان هم ورزش دختران افغان در این اواخر پیشرفت های چشمگیری داشته است. تیم های زیاد ورزشی تأسیس شدند که زنان و دختران در آن عضو هستند. تیم کرکت دختران افغانستان که حدود 3 ماه قبل تأسیس شده است، توانسته با کمک کرکت بورد افغانستان تعدادی از دختران مکاتب را جذب و تمریناتشان را ادامه بدهد. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
بازی یا ورزش کرکت در افغانستان تاریخ زیادی ندارد. به نظر می رسد که افغانها در مهاجرت در پاکستان با این بازی آشنا شده باشند. با آن هم تیم کرکت مردان پیروزی های چشمگیری را در این راستا داشتند. اما تیم دختران چطور؟ تیم کرکت دختران 3 ماه قبل در کابل با کمک کرکت بورد و کمیته ملی المپیک افغانستان تشکیل شد و هنوز خیلی جوان می باشد. دیانا بارکزه یکی از بازیکنان کرکت و کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفت که او کرکت را 11 سال قبل در پاکستان و به همکاری خانواده‌اش آموخته است و ای در مورد تمریناتشان میگوید.
تیم بندی کردیم که تورنمنت‌های لیسه ها را مندازم سربرا میکنم و تیم ملی و تیم ایم از تاریخ 12 دسامبر من منتخب کردم به خیر در ترایل. تا به حال امرای سه همشیرم ترینر بودم. البته من تقریبا 11 سال است که علاقه من دزی ورزش بودم، به کمک برادرایم بودک. من در راجستر خود تقریبا صرف شهر کابل 12 لیسه و دیگه دخترهای که شخصی از خانه خودان برازایت های فامیل خودان راجستر کردن. بازی کرکت به 3 بخش تقسیم است که بیتینگ است، بولینگ است و فیلدینگ است.
دیانا می خواهد آن عده دختران را که علاقمند بازی کرکتند دور خود جمع کرده تا به گفته وی دختران نیز بتوانند در مسابقات کرکت مانند پسران افغان کامیابی های را نصیب شوند. وی گفت که اکنون تمرینات کرکت دختران در شماری از مکاتب دختران جریان دارد. روبینا یکی دیگر از بازیکنان تیم کرکت که مصروف تمرین بازی کرکت بود گفت هرگاه امکانات ورزشی در اختیارشان باشد آنان می توانند افتخارات را به کشورشان کسب نمایند.
دخترای افغان هم میتونن ورزش کنن در هر بخشی که باشد، استعدادی دارن که امکانات برشون مهیا شوه، میتونن مثل دخترای دیگر کشورها قهرمان باشن. در پاکستان فرهنده این بود در بین بازی بر من میگفتن که بچه های کرکتر افغانستان هیچ وقت قد فیتر نمیشن، بخاطر که همه مملکت ها دخترای تیم دارن اما افغانستان کرکت خانم ها ندارن. از این خاطر من گفتم که من میرم در کرکت و نام افغانستان رو بلند میکنم. من میخوایم مثل یک پلیر افغانستان حمید حسن و شاپور زدران باشم، یک بالر باشم.
با گفته مسئولان کرکت بورد افغانستان، آنان میدانهای را به خاطر تمرینات دختران در بعضی از مکاتب دخترانه شهر کابل ساختند، اما میخواهند در آینده میدانهای بهتری برای دختران و این ورزش را گسترش دهند. حامد چینواره، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان، گفت که آنان میخواهند از طریق تمرینات بهترین بازیکن را انتخاب کرده و تیم ملی را تشکیل نمایند.
در سطوح مکاتب ما تیم های داریم، تمرینات روزمره اجرا میکنه. البته این بازی ها فعلا در کابل هسته و ان شاء الله در آینده ها پلان داریم که به دیگه ولایت انکشاف و وسعت پیدا کنه. ما ان شاء الله بورد کرکت کوشش میکنه که کل قوانین اسلام و جامعه را در نظر بگیره تا این بازی در عرصه خانما پیشرفت کنه. کدیم های آموزشی در بعضی مکاتب سرشان کار آغاز است. همچنان در دو مکاتب به شکل ابتدایی میدان ها داریم برایشان و ان شاء الله پلان ما ایست که در ظرف 7 الی 8 ماه در 5 الی 7 مکاتب کدیمه های آموزشی و میدان ها را برای دخترایی که بازی کرکت میخواه بیاموزه و همچنان به تیم ملی اشتراک ورزن اعمار کنیم.
با گفته آقای شینواری، قرار است تیم کرکت دختران افغانستان در مسابقاتی که انقریب در کشور دبی برگزار میگردد اشتراک نماید، که بنابر اظهارات حامد چینواری، تیم کرکت دختران افغان با تمرینات و آمادگی هایی که دارند موفقیت هایی را در این مسابقات به دست خواهند آورد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری روز، بیش از 5000 زن در 12 ولسوالی ولایت هرات مصروف کشت زعفران هستند. عبدالقیوم ستارزاده، معاون ترویج ریاست زراعت ولایت هرات، گفت کورس‌های آموزشی درباره نحوه کشت زعفران، حاصل برداری و پروسس آن از سوی ریاست زراعت هرات به همکاری مؤسسه رفاه و انکشاف افغانستان راندازی شده است که زنان زراعت پیشه می توانند به شکل عملی و نظری آن را بیاموزند. کشت زعفران نسبت به سایر نباتات آسان بوده و زنان می توانند آن را کشت و به راحتی بهره برداری نمایند. زعفران بدیل مناسب برای کوکنار می باشد. در هفته‌ای که گذشت، انواع صنایع دستی 100 زن و دختر که اخیراً از یک دوره آموزشی فارغ شده اند برای یک روز در هتل کابل شاهان کابل به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه لباس‌های خامک‌دوزی، آینه‌دوزی و مهره‌بافی در معرض نمایش گذاشته شده بود. فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغان، گفت که زنان و دختران در مدت 6 ماه این دست‌دوزی‌ها را آموخته و اکنون سند فراغت به دست آوردند. به گفته خانم گیلانی، علاوه بر زنان کابل، در ولایات ننگرهار و کندهار نیز همچو کورس ها راندازی شده و برای زنان سواد و حرفه می آموزند. وی افزود این زنان و دختران که از این کورس سند فراغت به دست دارند می توانند با حرفه هایی که آموختند کار نمایند و تا حد مشکلات اقتصادیشان را مرفوع سازند. به گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تیم ملی فوتبال دختران شهر کابل در مسابقات فوتبال دختران جنوب آسیا با تیم فوتبال مالدیف مساوی گردید. احمد شاه سایر، مسئول رسانه های فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت که این مسابقات که در کشور بنگلادش برگزار شد، تیم ملی فوتبال دختران افغانستان 2-2 با تیم ملی دختران مالدیف مساوی اعلان گردید. با گفته وی، در این رقابت ها تیم ملی دختران افغانستان در مسابقه ای که میان تیم فوتبال دختران پاکستان که چند روز قبل دایر شد، باختشان را پذیرفتند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل افغانستان و آدرس های پستی ما در ولایات خوست کندوز 1 مزار شریف 19 هرات 40 کندهار 22 آدرس پستی ما در پاکستان پست باکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان شاد و موفق باشید.